بودن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اطلاع پیدا کردم.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خالق زیبایی ها، شنوندگان عزیز سلام. دوباره هفته دیگه و ما هشتگ گفتگویا اومدیم قبراق و پر انرژی تا با شما روزی جدید رو رقم بزنیم، امیدوار و پرتلاش زندگی کنیم، زندگی رو البته شاد و سرزنده. خدایا شکرت. عرفان شهبازی هستم، به اتفاق دیگر عوامل برنامه یه سلام از سر شوق به یکایی که شما عزیزان شنونده میدم و ذوق میکنم از اینکه دارید رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید، چرا که از میون این همه امواج رادیویی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز انتخاب شماست. خانوم ها، آقایان، دختران و پسران کشورم، به جمع هشتگ گفتگویا خیلی خوش اومدید. امیدوارم در این سفر 50 دقیقه‌ای بتونیم قدمی هر چند اندک در رسیدن به هدف برنامه برداریم که رسیدن به آگاهی برای داشتن زندگی سالم توأم با آرامش در پی شناخت چالش‌های زیست مجازی و شبکه‌های اجتماعی. این مهم فراهم نمیشه مگر با تعامل، مشارکت و پشتیبانی شما خانواده‌های گل ایرانی و جوانای پای کار. چطور؟ الان خدمتتون عرض می‌کنم. سامانه 30,000-10,35 منتظر پیامک های شماست که میتونید پیام هاتون واسه ما بفرستید، ازتون بیاموزیم و در صورت طرح پرسش پاسخگویی خواهیم داشت توسط کارشناسای خوب امروزمون. و اما تلفن گویای 27-86-10-35 هم به صورت 24 ساعته انتظار میکشه که شما بهش زنگ بزنید. هنوزم مونده. خدمتون عرض کنم که برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که کلی کاربردهای مختلف داره. اما در پایان شماره 162 هم هست، رابط عمومی سازمان صدا و سیما رو هم دریابید، چون هر آنچه که شما میخواید درباره برنامه هشتگ گفتگو بگید رو این عزیزان به گوش ما میرسونن. پس با ما بمونید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
زندگی رو سخت نگیر، زندگی فرصت کمی نیست، قدر این فرصت رو بدون، وقتی خوشبختیم غمی نیست. زندگی با عشق قشنگه، یه دریچه رو به فردا. زندگی رو ساده حس کن، زندگی رو ساده بشناس. نگاه کن ریتم این زندگی چه زیباست، لحظه همون قرد رویاست. نگاه کن نبض تند ساعت رو، به خند زمانو یه جوری نگه دار، نگه دار. ریتم زندگی شادیه، هیجان و اشتیاق، میتونی لذت ببر از این همه اتفاق. تو با یه حس خوب شروع کن، حقیقت همینه، دنیا با ما سازگاره، ریتم این زندگی شیرینه. نگاه کن ریتم این زندگی چه زیباست، لحظه همون قرد رویاست. نگاه کن نبض تند ساعت رو، به خند و زمانو یه جوری نگه دار، نگه
خیلی خوش اومدید به برنامه هشتگ گفتگو. و اما موضوع این هفته برنامه، فضای مجازی و اهمیت حکمرانی محتوا. آخ این حکمرانی چقدر مهمه و متاسفانه اونطور که باید و شاید از سمت نهادهای مرتبط انگاری بهش اهمیت داده نمیشه دیگه. شاید هم به همین دلیله که اوضاع فضای مجازی ما یه مقدار همچین میلنگه. نظر شما چیه خانم دکتر وصالی؟ البته سلام و ارادت، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای شهبازی بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم با برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو همراه هستید. بله، قرار هست که امروز در ادامه برنامه هفته گذشته که راجع به بحث حکمرانی محتوا صحبت کردیم، موضوعات مهمی رو با کارشناسان مهمانی که امروز در خدمتشون هستیم در استودیو دنبال کنیم و بحث فضای مجازی و اهمیت حکمرانی محتوا یکی از موضوعات و دغدغه‌های جدی مردم ما محسوب میشه.
درست. البته خانم دکتر اگه خاطرتون باشه ما هفته گذشته بیشتر در حوزه فیلترینگ سکوی داخلی و حکمرانی محتوا تونستیم با هم یه صحبت بکنیم که متوجه اهمیت
سکوی خارجی
و سکوی داخلی.
داخلی که فیلتر نیست.
نه، سکوهای داخلی که در واقع بعد از فیلترینگ مجبور شدن که بیان مردم رجوع کنن به این سکوها.
درسته.
البته اینم خدمتتون عرض کنم که در برنامه امروزمون هم ما در خدمت کارشناس مهمانان بزرگواری هستیم، جناب آقای دکتر حسام الدین ملک محمدی بزرگوار، کارشناس ارشد سیاست‌گذاری رسانه و جنگ شناختی که بسیار دقیق هستن، ازشون ممنونم.
شاگرد شما.
بله، البته یه نکته الان اشاره کردم به من خانم بهریه جان که در واقع بحث صحبت فیلتر اینگی که در مورد ایتا اتفاق افتاده بود در واقع بحثی بود که ما هفته گذشته راجبه صحبت کردیم.
بله، با افتخار در خدمت آقای علی بازگوشه بزرگوار، پژوهشگر حوزه ارتباطات، کارشناس رسانه و شبکه‌های اجتماعی هستیم و همچنین مهمان بزرگوار حضور دیگر جناب آقای دکتر رسول شمس عزیز، کارشناس حوزه سایبری و روابط بین الملل. من از جانب خودم به هر سه بزرگوار سلام و عرض ادب عرض می‌کنم. در خدمت شما خانم وصالی بزرگوار هستیم و صحبت کارشناس.
بله، بنده عرض سلام دارم خدمت کارشناسان بزرگواری که قدم رنجه کردن تشریف آوردن و در استودیو در خدمتشون هستیم. جناب آقای بازگوشا، با توجه به اینکه هفته گذشته در خدمت شما بودیم، ممنون می‌شم یک درآمد یک دقیقه بر موزه برنامه داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و سایر عزیزان حاضر استودیو و سلام خدمت شنوندگان فریخته رادیو گفتگو. در برنامه قبلی ما در رابطه با دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مختلف در کشور، چه شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی صحبت کردیم و در رابطه با تنظیمگری و بحث محتوا و اهمیت محتوا در این پلتفرم‌ها صحبت کردیم. دیدگاه مختلفی بیان شد که آیا امروز اولویت ما پلتفرم هست یا داشتن محتوا، که حکمرانی محتوا یکی از مهمترین نکاتی هست که گم شده امروز فضای فیلترینگ و پایش فضای مجازیه. یعنی ما محتوا رو رها کردیم و سراغ پلتفرم ها رفتیم و بسترهای مختلف و در حال پایش و فیلترینگ و اینها هستیم. نتیجه‌ای که در نهایت در جلسه قبل بهش رسیدیم و تصمیم گرفتیم امروز در رو حکمرانی صحبت کنیم، بحث اینی که نیاز به حکمرانی داریم در رابطه با دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و سوشال مدیاست. اما در رابطه با مدل اجرای اون بحث داریم. ببینید، ما یک ایده بسیار خوب و عالی داریم.
درسته.
نظر مقام معظم رهبری، شورای عالی فضای مجازی و سایر ارگان‌ها بر روی حکمرانی ایده بسیار خوب و خوبی هست، اما در فضای اجرا از اون فضای ایدئال و اجرایی و اینها خیلی دور شدیم. و خب ما نگاهمون به فیلترینگ به عنوان یک راهکار کوتاه مدت در این پازل بزرگ حکمرانیه. یعنی میگیم که اگر قراره در آینده حکمرانی بسیار خوبی در فضای مجازی داشته باشیم، اون شیش بودی که نیاز داریم که جمهوری اسلامی اون شیش بود بتونه حکمرانیشو انجام بده که ترکیبی از مدل‌های مختلف حکمرانیه، اما ما امروزه فیلترینگ رو به این نحوی که امروز هست به عنوان یه راهکار کوتاه مدت ببینیم.
درست.
پس یکی از نقدهایی که هست عدم شفافیت در فیلترینگه. ما میگیم خب ما یکی دو نهاد داریم که در رابطه با فیلترینگ تصمیم گیری میکنن بدون دخیل کردن بخش خصوصی، بدون دخیل کردن سازمان ها و ارگان های تخصصی، بدون دخیل کردن خانواده ها، که بتونیم یک فضای هوشمندانه برای فیلترینگ و محدودیت ها داشته باشیم.
بحث حکمرانی محتوا در واقع که برای خانواده ها هم ملموس‌تر هست، از این جهت که فکر میکنم اون از نظر همه این پذیرفتنی است که فضای رها شده نمیتونه یک فضای مناسبی برای همه افراد بشه و اینجا ما نیازمندی به حکمرانی محتوا داریم.
برای همین در گفتگوهای دو نفر سه نفره از زاویه‌های مختلف همیشه در نهایت به این میرسیم که ما نیاز به حکمرانی داریم. یعنی نمیشه گفت که آقا شما با رها کردن این فضا موافقی. جلسه قبلم همین فضا شکل گرفت، رسیدیم به اینجا که دیدیم پس نیاز به حکمرانی داریم که انشاءالله تو این جلسه بتونیم در
واقع. خیلی متشکرم از شما. بله جناب آقای دکتر ملک محمدی بزرگوار، خیلی خوش آمدید. شما یک درآمد یک دقیقه بر موضوع برنامه داشته باشید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر ناصر. و ما این عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی سرکار خانم دکتر وصالی موجه توانمند.
خیلی متشکرم از
همکاران
شما.
محترمتون در رادیو گفتگو و میهمانان عزیز برنامه آقای دکتر بازگوش و آقای دکتر شمس عزیز. نکته که اینجا میخوام خدمت شما اولا عرض بکنم، گرامی میداریم هفته بزرگداشت مقام معلم رو که همه ما مدیون معلمینمون هستیم و افتخارمون همینه که بعضن توفیق کسوت معلمی رو پیدا میکنیم. نکته که میخوام عرض بکنم محضر شما و شنوندگان محترمتون، من احساس میکنم بعضن ما توی این موضوعات مثل حکمرانی داده و فیلترینگ دچار مغالطات کلامی و گفتمانی و گلالود کردن آب میشیم، برای اینکه نمیدونم چه ماهی رو میخواییم بعضن سید بکنیم. ما در حوزه حکمرانی یا همون حکمروایی، حکمرانی یعنی توان اعمال حاکمیت، یعنی توان اعمال اراده. برا زرس قاطع عرض میکنم خدمت شما، ما در هیچ پلتفرم و بستر خارجی توان اعمال اراده و حاکمیت رو نداریم. ما در ایام اختشاشات سال 1401 دیدیم، در بسیاری از جرایم سازمان یافته سایبری دیدیم، من اگه بخوام راحت عرض بکنم در قاچاق دختران ایرانی دیدیم، در قاچاق مواد مخدر دیدیم، در قاچاق اسلحه و مواد منفجره دیدیم که در این بسترها و پلتفرم‌های خارجی و به ظاهر بسیار بسیار قشنگ مثل اینستاگرام، مثل تلگرام، مثل واتساپ که من تعمدن اسمشون رو به کار بردم، بستری برای سازماندهی جرایم سازمان یافته شده بود و هیچ گونه همراهی و همکاری با حکمرانی داده و محتوا در جمهوری اسلامی ایران نداشتن و بسیاری هم برخلاف قوانین مصرح جمهوری اسلامی ایران عمل کردند. به عنوان مثال ما سردار بزرگوار شهید حاج قاسم سلیمانی امروز تبدیل شده است به یک خط قرمز در این پلتفرم‌های خارجی.
درسته.
و چطور میتونیم ما حکمرانی خودمون رو در پلتفرمی که یکی از مفاخر ملی ما، افتخارات ایران اسلامی رو خط قرمز میدونه، تعامل داشته باشیم؟ حالا آقای دکتر شمسم چون قرار بود من یک دقیقه صحبت کنم، جنبندی میکنم مطلع کلام خودم رو. حکمرانی داده و حکمرانی محتوای ما وقتی امکان پذیر است که تعامل و دیپلماسی و اون ارتباط متقابل فیما بین بین حاکمیت ما و این پلتفرم ها وجود داشته باشه. من فقط یه آمار عرض بکنم که با فیلترینگ بسیار هوشمندانه که صورت گرفته است، که باید یکمی مدیریت بهتری هم درش لحاظ بشه، میزان جرایم سازمان یافته، میزان پرونده‌های پلیس فتا و خیلی از این مقولات به شدت کاهش پیدا کرده، که حالا من در ادامه عرایزم انشالله بدتر هم در حوزه حکمرانی داده، حکمرانی محتوا و به نتیجه اون حکمرانی شناختی انشالله عرض میکنم
صحبت میکنم. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر شمس بزرگوار، خیلی خوش آمدید. شما هم یک درآمد یک دقیقه بر موزه برنامه داشته باشید، ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، مجری گرامی، آقای شهبازی، اساتید محترم حاضر در استودیو و شنوندگان عزیز. اگه بخوایم توی یک دقیقه یک خطی صحبت کنیم، بهتره از این زاویه نگاه کنیم که ما در حکمرانی هستیم.
بله،
ما خارج از حکمرانی نیستیم، ولی وقتی که در حکمرانی هستیم باید ما این سوال ها روبرو بشیم. در کجا این حکمرانی هستیم؟ وضعیت ما در کجا این حکمرانیه؟ آیا مستقل هستیم در این حکمرانی یا یک چسبندگی جهانی داریم نسبت به این حکمرانی؟ آیا حکمرانی درستی داریم؟ اصلا نیاز به حکمرانی داریم؟ حالا تو مراحل بعدش ما حکمرانیمون باید مشارکتی باشه یا حکمرانی قانونی باشه؟ اینا مهمترین سوالاتیه که باید برای مخاطب درست. ما یک جمع، حالا من که بی سواد اینجا هستم، جمع نخبگی اینجا تشکیل شدن صحبت میکنم، ولی شنوندگان عام هستن، سوالهایی دارن، این سوالها باید بهشون جواب برسه،
برای
پاسخ داده بشه تو این برنامه. خب من دوباره شکرم میسپارم دست شما، اگه شما مدیریت کنید فضا زمانی که دست من باشه نسبت
بله حتما برمیگردیم بیشتر صحبت میکنیم. جناب آقای بازگشایی بزرگوار، ما هفته گذشته راجع به بحث اهمیت حکمرانی محتوا صحبت کردیم، میخواییم شما در واقع جنبندی رو این موضوع داشته باشید که اساسا چه اهمیتی داره که ما حکمرانی محتوا داشته باشیم و آیا این مختص ماست یا اینکه در سایر کشورها هم در واقع این وجود داره و در چه جایگاهی از این حکمرانی محتوا هستیم؟
بله، خدمت شما عرض کنم که فضای مجازی در همه دنیا در حال حکمرانی است، در قوانینی داره و میبینیم که همونطوری که دوستان عرض کردن، موضوعاتی مثل شهادت حاج قاسم عزیز باعث میشه که محدودیت های ایجاد کنن. خب اونم از نوع حکمرانیشونه که دارن انجام میدن،
یا میشه گفت سیاست هاشون رو واضح میکنه برای
بله. بله. یکی از نکاتی که الان در ادامه میخواستم دقیقا در صحبت کنم اینه که ما برای اینکه بتونیم در عرصه بین الملل وارد فضای مذاکره بشیم، همونطور که قبل از صحبتم با دوستان گپ میزدیم و صحبت کردیم، اینه که ما یک شفافیتی داخل داشته باشیم. ما مرز حکمرانی و مرز فیلترینگمون چه در موضوع پلتفرم ها چه در موضوع محتوا مشخص نیست. خیلی از جاها نگاه ما اینه که نگاه های حساب های شخصی یا نگاه های جناحی باعث فیلترینگ و محدود سازی میشه. مثال هم داشتیم هفته گذشته، ما در رابطه پلتفرم داخلی ایتا صحبت کردیم، حجمه هایی که به افراد مطرح انقلابی و مورد تایید دفتر مقام معظم رهبری شد، اما هیچ مرزی در رابطه با محتوای اونجا نداشتیم. یعنی همون اتفاقی که در هفته های گذشته در ایتا افتاد از نظر محتوایی، حجمه، دروغ، افترا و اتفاقاتی که افتاد، همون در فضای تلگرام اتفاق میفته و هیچ کارش نمیتونیم کنیم و داخل پلتفرم های داخلی اتفاق میفته و هیچ راهکاری برای مقابله با این جریان نداریم. پس ما مرزبندی نداریم. همونطوری که دوستانم گفتم، ما برای دیپلماسی در فضای بین الملل نیاز داریم به شفاف سازی و قوانین داخلی خودمون. مثال خارج از موضوع فضای مجازی هم بذاریم، ما داخل در رابطه با جنایات منافقین در دنیا، زمانی که رفتیم سراغ دادگاه های بین الملل به ما گفتن خب شما در این 45 سال دادگاهی داخلی برگزار کردید، محکوم کنید اینها رو. یعنی اول مرز و شفاف سازی داخلی نداشتیم در رابطهش، هیچ قانونی نداشتیم، بین الملل میگفت خب من چیکار کنم اینا. پس اون دیپلماسی که ما باید داشته باشیم که بتونیم یاهو رو بیاریم، گوگل رو بیاریم پای کار، هیچ مرز مشخصی نداره. یعنی شما وقتی میخواید اقدام کنید، روبروتون ده ها نهاد میبینید که باید پاسخگو باشید، ده ها سلیقه مختلف میبینید. پس ما مرز مشخصی در رابطه با محتوا و حکمرانی نداریم که بتونیم از اون ابعاد قانونی استفاده کنیم که بتونیم اونها رو بیاریم پای میز مذاکره.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر ملک محمدی بزرگوار. بعد از فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی خارجی، حالا همونطور که شما هم فرمودید، ما نتایج خیلی مثبت و خوبی هم داشتیم، اما یک نکته بسیار مهم اینجاست که اساساً استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی، علاوه بر اینکه حالا ما شبکه‌های اجتماعی داخلیمون تونسته اون بحث پیام رسانی و نیازهای مربوط به اون رو تا حدی برطرف بکنه، اما بیشتر به این دلیله که افراد دوست دارن با دنیا تعامل داشته باشن، یعنی دوست دارن که ارتباطاتشون ارتباطات جهانی باشه. بر فرض مثال در صفحات دانشمندان جهان بتونن حضور داشته باشن، یا افراد سیاستمداران جهان. و بحث دیپلماسی رسانه‌ای، ما اتفاقا در بحث شهادت سردار سلیمانی یک در واقع دیپلماسی قوی دیدیم که در صفحات مثلا ترامپ و سایرین اتفاق افتاد، و این نوع مواجهه هایی که با مردم جهان اتفاق افتاد باعث شد که خیلی ابعاد این موضوع شناخته تر بشه و گسترده تر بشه. اما ما امروز این دسترسی رو نداریم، یعنی به شکل قانونی چنین اجازه‌ای نداریم که بخوایم در این فضا حضور داشته باشیم. و از طرف دیگر بحث داغ فروش فیلتر شکن‌ها که باعث شده یک خط‌کشی بین خانواده‌ها و فرزندانشون و کسانی که می‌خوان فعالیت مفید در این فضا داشته باشن با کسانی که حالا به هر شکلی می‌خوان در این فضا در واقع اعلام حضور کنن ایجاد شده. خب در بحث حکمرانی چه کار کردیم برای اینکه این مشکلات رو بتونیم برطرف بکنیم؟
بله، عرض کنم خدمت شما که ادامه عرض نوبه قبل هم اگر بخوام داشته باشم خدمت شما، عرض کردم دیپلماسی ما در حوزه فناوری اطلاعات و دیپلماسی ما در حوزه پاسخگو کردن پلتفرم های خارجی تا به امروز موفق نبوده.
بله، اگر دلیلشو چی میدونید شما؟
دلیلشو هم میدونم که چون ادامه عرضم عرض خواهم کرد، یه وقتی هست ما کمکاری کردیم که اینطور نیست، کمکاری از این سمت صورت نگرفته. ناظر به صحبت ارشاد خدمت شما مالک شبکه ایکس یا همون توییتر سابق آقای ایلان ماسک که گفته بود پیامی از ایران دریافت کردم که انقدر ادبیات غنی و فاخری داشت که انگار شکسپیر اینو مثلا بر من این نامه رو نوشته بوده و دعوت به همراهی کرده بوده. ما در حوزه ارشاد خدمت شما خیلی از موضوعات دیگه هم که حالا شاید جاش اینجا نباشه، دیپلماسی ما در حوزه فضایی، دیپلماسی ما در حوزه فناوری اطلاع در بعضی از حوزه‌ها موفقیت‌آمیز بوده، اما وقتی میرسیم در جایی که مدیریت افکار عمومی رو میخواد انجام بده، یعنی در حوزه پلتفرم‌ها یا سرزمین‌های حوزه فضای مجازی و تبع اون فضای شناختی، ما یک فضای به تعبیر سیویل و یک فضای عادی نداریم. در این فضا یک فضایی داریم که توسط دشمن به شدت ملتهب شده و دشمن به شدت دنبال این هستش که
عرصه جنگ نرم شده.
بله، عرصه جنگ نرم، اما با این روی کرد که دشمنان ما هر گونه تلاش ما برای پاسخگو کردن پلتفرم‌های خارجی، امن کردن این فضا برای حضور مخاطبان ایرانی ببینید خب همین امروز شما پلتفرم مثل اینستاگرام روش نگاه بکنید، پلتفرم های مثل تلگرام رو نگاه کنید، این فضا اصلا فضای امنی برای حضور آحاد جامعه عموم خانواده ها نیست، فضایی که محتواهای غیر اخلاقی، محتواهای مجرمانه، محتواهایی که با ما یکی همکاری ما داشتیم، این بزرگوار معلم بازنشسته بود، یارو بهم گفت آقا بیا برام این اینستاگرامی نصب کن، براش نصب کردم، ظرف دو سه روز ما گفت آقا برام پاک کن، چون که خب محتواهای اونجا براش اومده بود که حتی بنده خدا بعضن اون سرچ هواوی رو هم نداشته که بخواد محتواهای بدی براش بیاد. نکته چیه؟ نکته این که دشمن هدفمند به دنبال آلوده سازی و نشر محتواهایی است که به فرهنگ ما، به زیستون ما آسیب بزنه.
در این زمینه با شما موافقم آقای دکتر. منتها یه بحثی هم هست. ببینید امروز اتفاقی که داره در دانشگاه‌های آمریکا و فرانسه و کشورهای دیگه میفته، نتیجه همین ارتباطاتی هست که در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده. بله. و این مدل محتوایی نیست که در اروپا تولید شده باشه. یعنی بله. غالباً توسط کشورهای مسلمان این اتفاق افتاده. حالا نکته اینجاست که به هر حال این فضا ممکن اینه که هم مسائلی رو با خودش به همراه داشته باشه که حالا یک بحث اینه که ما چه حکمرانی میتونیم داشته باشیم که هم از امکانات این فضا بتونیم استفاده کنیم و هم این مسائلش رو بتونیم محدود بکنیم، بتونیم در واقع مشکلاتش رو حل بکنیم.
من در ادامه عرضم میخواستم عرض بکنم، ببینید ما یک توده جامعه و مردم عادی جامعه داریم که مردم عادی جامعه ما که دنبال ارتباط با دانشجویان آمریکا نیستن. یه قشر عرض فرد خدمت شما
من اینو خیلی نمیتونم موافق باشم.
اگه اجازه بده من یه نکته
بفرمایید. بله میکنم من تو کلام دوستان نیومدم بذارید عرضمو جنبندی کنم. یه مردم عادی کوچه خیابون ما داریم که این افراد یک زندگی عادی با بهره گیری از پلتفرم های داخلی هم میتونن این فضا رو داشته باشن. اما خب ما یه قسمتی داریم آقا دانشجویان فعال ما در حوزه رسانه.
بله.
اساتید دانشگاه ما که در این حوزه فعالیت میکنند. هر شبت خدمت شما فعالان رسانه‌ای که به دنبال ایجاد گفتمان و ایجاد این موضوع هستند. تا اونجا که خاطرم هست سیاستگذاری در این حوزه برای دسترسی هدفمند برای طبقات مختلف جامعه، اخشاری که بتونند این توان رو داشته باشند که در این فضا اثرگذار باشند. ببینید اونجا الان یک فضای عادی نیست، فضا تبدیل شده به فضای جنگی، فضای محاربه شناختی و بله. جنگ نرم شناختی، فضایی است که اگر یک فردی بدون داشتن یک صلاحیت عمومی وارد اون فضا بشه، طبعا تحت تأثیری که قرار میگیره حتما در اون فضا دچار آسیب میشه. اما بنده موافق این هستم که افرادی دارای صلاحیت، دارای یک توانمندی، دارای یک ارشد خدمت شما اون سطحی از توان لازم رو داشته باشن، وارد این فضا بشن، بتونن اونجا تاثیرگذار باشن، بتونن در کشورهای مختلف عرض خدمت شما اقدامات خوبی انجام بدن. من این نکته که میخوام عرض بکنم، در کلام قبلی من عرض کردم، ما تو حوزه جرائم سایبری بسیاری از کلاهبرداری ها، فیشینگ ها، عرض خدمت شما فروش کالایی که هیچ وقت دیگه کالا دست طرف نمیرسید، در همین بسته پلتفرم های خارجی بود و ما در این حوزه پیشنهادهایی رو هم داشتیم، بالاخره مجموعه هایی بتونن بیان نمایندگی رو از ایران بگیرن و بتونن برن این کمک رو بین پلیس فتا، کش حاکمیت ملی و این پلتفرم های خارجی داشته باشن تا اینکه این میزان جرائم کم بشه. اما خب هنوز این اتفاق نیفتاده و با فیلتر شدن این فضا و اینکه وقتی پلیس فتا دسترسی پیدا نمیتونه بکنه به اون افراد برای برخورد با این جرم سازمان یافته، طبعا میزان جرایم هم بسیار کم شده چون این جرایم دیگه شناسایی نمیشه. نکته که میخوام عرض بکنم به عنوان حسن ختام این قسمت از عرایزم، اگر باسم توفیق بشه خدمت دوستان باشیم، اینکه ما باید در دو تا حوزه ورود بکنیم. ما در گام دوم انقلاب اسلامی، یک، شکستن حس رسانه انقلابه که با تولید اینترنت
بله.
و با تولید پلتفرم های رسانه‌ای و مجازی که ما بتونیم میزبان جوانان دنیا باشیم، ما بتونیم میزبان بله. کنشگران دنیا باشیم و بتونیم ما در این فضا اونها رو میزبانی بکنیم.
چشم اندازی هم براش دارین؟ یعنی
بله،
ممکنه این اتفاق بیفته.
الحمدلله میفته، هم در حوزه تولید اینترنت، هم در حوزه تولید اینترنت، هم باز شدن شماره های خارجی برای پلتفرم های داخلی که دارن رشد پیدا میکنن، دارن تقویت میشن و بتونن این پلتفرم ها میزبان مخاطبین خارجی هم باشن.
درسته، خیلی متشکرم از شما. شما نکته‌ای داشتید آقای بازگوشا؟ بله.
خدمت شما عرض کنم، اگر بخوام نگاه تمدنی به فضای اینترنت داشته باشیم، یعنی بریم از بود تمدن و تمدن سازی به فضای مجازی نگاه کنیم که ما بریم به سمت صدور انقلاب و اینها، ببینید ما در جمهوری